سال گذشته خدمتتون عرض کنم در عرض حداقل ان شاءالله حد اکثر 10 دقیقه حضورتون بشم. خب ما حدود 11 نشست رو سال گذشته تحت عنوان نشست‌های گفتمان در مسجد برگزار کردیم. من گزارش اجمالی محتوای 11 نشست سریعا عرض می‌کنم و یک اشاره هم به بحث انتخابات نسبت این بحث‌ها به بحث انتخابات. خب مقام معظم رهبری سفارش دادن به درباره جایگاه مسجد و در سال 95 31 که 595 فرمودن مساجد باید بشه هسته مقاومت فرهنگی و ما در این 11 جلسه دنبال همین بحث بودیم و بیان شد که انقلاب اسلامی توانست مساجد رو از حالت کلیساها و معابد در بیاره. با انقلاب اسلامی مساجد نقش آفرین شدن در احکام اجتماعی جامعه و وقتی که صدر اول انقلاب تجاوز و تهاجم دشمن به ایمان مردم به وسیله ناامنی کشور بود، همین مساجد و کمیته‌های انقلاب اسلامی در مساجد باعث شد که دفاع کنه از ایمان مردم و ایجاد امنیت کنه. و وقتی که جنگ تحمیلی ایجاد شد و می‌خواستن ایمان مردم رو، چون عرض کردیم هسته مقاومت فرهنگی فرهنگ بحث ایمان مردمه، وقتی می‌خواستن ایمان مردم رو به لرزه در بیارن و مردم رو جدا کنن از نظام اسلامی و وسیله جنگ تحمیلی، این مساجد شد مرکز تربیت و پرورش نیروهای انقلابی، حسن باقری ها، شهید متوسلین ها، حاج قاسم سلیمانی ها، از همین دلیل مساجد اومد بیرون و به طرف جنوب حرکت کرد. و یک روزی در دهه 70 و 80 یک جنگ تمام عیار فرهنگی رو علیه انقلاب اسلامی ایجاد کرده، نمازدار راهیان نور، نمازدار اعتکاف ها، دعاهای عرفه، محورش همین مساجد بود و توانست هسته مقاومت فرهنگی بشه به تعبیر مقام معظم رهبری. حالا امروز که تجاوز و تهاجم دشمن به ایمان مردم از طریق جنگ اقتصادی است، امروز جنگ اقتصادی داره ایمان مردم رو به اسلام ناب کارآمدی اسلام و انقلاب اسلامی تجاوز میکنه و ناامن میکنه امنیت اقتصادی مردم رو و ایمان مردم رو ارزم اسلام تضعیف کنه، مساجد باید بشه هسته مقاومت فرهنگی، دفاع از ایمان مردم. اما موضوع چیه؟ موضوع گفتمانی در مساجد بچه را بگیرن بحث ابعاد جنگ اقتصادی بود. لذا ما موضوعی که انتخاب کردیم تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و فرهنگی بود برای ارتقاء جایگاه مسجد به هسته مقاومت فرهنگی. خب بیان شد که ما ارزم از تما که برای اینکه شناخت نسبت پیدا کنیم به این ابعاد این تجاوز، اول باید شناختی نسبت به جبهه خودمون داشته باشیم و این بیانیه دوم بهترین سند است برای شناخت جبهه خودی. در این بیانیه دوم بحث شد که فهم قائل‌مندی باید نسبت به این بیانیه پیدا کنی تا از این جریان‌های انقلابی یک فهم به نسبت مشترک برسن که توضیح داده شد و پیشنهادمون داده شد و تحلیل این بیانیه. خب اجمالاً یک جمله محور بیانیه گام دوم یک جمله است که انقلاب اسلامی در گام اول توانست در گرفتن قدرت و تصاحب حاکمیت دوگانه بلوک غرب و شرق رو بشکنه و دوگانه اسلام و استکبار ایجاد کنه. حالا در گام دوم ما انقلاب اسلامی موضوع امتحانش اینه که حالا برای کیفیت حاکمیت چگونه اداره کنیم این حاکمیت رو، یک دوگانه ای جلو چشم انقلاب اسلامی گذاشتن، اونم دوگانه کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته. تو این گام بیان گام دوم تو هفت سرفصل مقام معظم رهبری سرفصل‌های اداره کشور رو توصیه می‌کنن و پیشنهاد می‌دن به مردم و مخصوصا جوانان که اسلام رو حالا بیاریم توی معادلات کیفیت اداره کشور و کیفیت چگونه اداره کردن دست اسلام بیفته. خب این یک اجمالی بود به بحث بیانیه گام دوم. از این موضوع وارد عرضم و شما که ریشه ناهنجاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انقلاب شدیم و اثبات کردیم که ریشه ناهنجاری‌های فرهنگی سیاسی امروز انقلاب اسلامی برمی‌گرده به همین که اسلام نتوانسته است تا امروز، ما نتوانسته که اسلام، ما نخبگان حوزه دانشگاه نتوانستیم اسلام رو در نحوه اداره کشور جریان بدیم و موضوع امتحان ماست. اینو چالش های سیاسی و فرهنگی و هر کدومش یک جلسه توضیح دادیم و بعد چندین جلسه بعد که درباره چالش های اقتصادی امروز انقلاب و خط دوم و سوم دشمن رو در این عرضم از شما که جنگ اقتصادی مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم 40 سال ما با افت ارزش پول ملی مواجه هستن. 40 سالی که حدود نزدیک 20-30 سال ما مشکل تورم گرایی داریم. این تعبیر مقام معظم رهبری هست، این بحث افت ارزش ملی یک مشکل 40 ساله است که خودمان رهبری فرموده. و اینکه ما نتوانستیم تو بخش اقتصاد تولید رو قطب اقتصادی کشور کنیم، بخش تولید رو. در این توضیح خط دوم مفصلا بیان شد که تولید ملی وابستگی داره به تکنولوژی برتر و سرمایه گذاری خارجی، الگوی تولیدی که در تمام دنیا متداوله. اینو ما توضیح داریم خدمتتون. و بعد گفتیم وقتی تخت دشمن فهمید این رو دست بودش رو تحریم، یک تحریم همه جانبه که بس تکنولوژی برتر و عرضم از شما که سرمایه گذاری خارجی، میبینیم ما یک وضعیت بد نابسامانی اقتصادی و بحث افت ارزش پول ملی شدید داریم. این خط اول دشمنه. راه‌حلی که برای این داده میشه، راه‌حل کلاسیکش مذاکراته. باید مذاکره انجام بشود تا چی؟ تا امکسال دینی میگه تا بتونیم ما تحریم‌ها رو برداریم، تکنولوژی برتر و سرمایه‌گذاری خارجی رو جذب کنیم، تولید ملی رو رفع پیدا کنیم. اینو قواعد کلاسیک دنیا میگن. اینو این راهل کلاسیک از کردیم. این راهل به بنبست خورده. این توضیح مفصل داده شده، هم بنبست سیاسی هم بنبست اقتصادی. این بحث مذاکره. راهل دومش دور زدن تحریمات که بعد از جریان انقلابی این راهل رو پیشنهاد دادن که اینم به بنبست خورده. و با اینکه ما دور در این تحریم ها برای دوران جنگ پارتیزانی خوبه، اما به تعبیر مقام معظم رهبری در سال 98 فرمودن به فعالان اقتصادی فرمودن که این نباید استراتژی و راهبرد نظام بشه دور زدن تحریم ها. باید یک کار کنیم ما وابسته نباشیم به اونها توی مسائل. خب اما راه حل سوم باید برنامه عملیاتی و عملی داده بشود که تولید ما وابسته نباشد در کوتاه مدت به تکنولوژی برتر. لذا هر مدیر انقلابی، هر عزیزی که امروز میخواد نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشه، باید برنامه عملیاتی بگه چیه، چه برنامه‌ای داره که بتونه تولید ملی رو جریان بده که مشکل افت ارزش پول ملی هم حل بشه و وابسته نباشیم ما به تکنولوژی برتر و سرمایه‌گذاری خارجی. اینو عرض کردم. در خط سوم دشمن توضیح داریم که فرض بگیرید که تحریم نباشیم، فرض بگیرید که اصلا تولید کلان اقتصادی ما وابسته به تکنولوژی برتر نباشد. این همه فرضی هست که بردم های شباست، اما فرض بگیرید که اصلا ما بتوانیم در کوتاه مدت تکنولوژی برتر ایجاد کنیم، خودمون تولید کنیم، که بازم ما توضیح مفصل داریم که این غلط این فرض. اما در همه این فرضها باز هم اثبات کردیم که کشور ما این بر اساس این الگوی تولید نمیتواند بخش تولید قطب اقتصادی کشور بشه، بلکه توضیح میشه. چرا؟ مانع اصلی چیست؟ درگیری شعار عدالت، درگیری شعار عدالت اسلامی به انقلابی با قواعد و ساختارهای الگوی متداول تولیده. چون الگوی متداول تولید این وابسته از فاصله طبقاتی به الگوی طبقاتی مصرفه. اینو انقلاب اسلامی قبول نکرده، اینو مردم ما قبول نکرده، اینو شکوندن. از طرف دیگه این الگو طبقاتی، این الگو تولید وابسته است به تعریف رفاه و زندگی که وارداتی است. امروز تعریف رفاه و زندگی دست ماها انقلابی‌ها نیست، از خارج داره وارد میشه، از پایتخت ژاپن و ترکیه و چین و مالزی و اروپا داره تعریف رفاه میادش. معنی زندگی، معنی کابینت، معنی آشپزخونه، معنی فرش، معنی پوشاک، معنی نون داره وارد میشه و هر روز هم داره این معنی ارتقا پیدا میکنه و بروز میشه و دائم تزاید معنیش. خب این با شعار عدالت ما درگیره. اینو ما توضیح شد سه چهار جلسه خدمت دارید. اثرش چی شده؟ اثرش این شده که ترکیب شده اون شعار عدالت و اون گستاخی انقلابی درست که مردم ایران اجازه نمیدن پولدارها اونها رو با الگوی مصرف طبقاتی تحقیرشون کنن، این ترکیب شده با معنی رفاه و زندگی وارداتی از درش چی شده؟ الگوی تولید که در همه دنیا مرسومه، اون الگو تولید نتونست قطب توسعه بشود. اینو من فقط اشاره میکنم چون توضیحشو هم صوتش هست هم اسناد کتبی شما تو اون کانال گذاشتیم. خب ما گفتیم راه حل هایی که برای حل این معضل داده شده در 40 سال گذشته، یک، دولتان که علمی بودن، اقتصادی بودن، کارشناسی محور بودن، راه حل هاشون چی بوده؟ اینجا باید دست برداریم از این شعار عدالت، باید فاصله الگوی فاصله طبقاتی و الگوی مصرف طبقاتی پذیرفته بشه در ملت ایران تو مشکل حل بشه. اینه که تمام دنیا حلش کرده، در تمام دنیا الگوی طبقات مصرفی و الگوی مصرف طبقاتی فرهنگ شده، در دور از انقلاب ما فرهنگ شده، مشکل تولید حل کردن واسه خب این راحت به بس خود مردم ما هر دولت که خواست این راه حل انجام بده معلوم به دولتی برد پول رای دادن که 180 درصد مخالف بود. این بنبست بود. راه حل دوم دولت هایی بودن که روی جهادی و انقلابی داشتن توی 40 سال گذشته. این دولت ها اومدن با شعار عدالت خواستن محور و رفاه وارداتی رو عمومی کنن برای مردم. از طرف چی شده؟ تشدید این معنی فرق شد، تعریف فرق عوض شده. اینو ما توی جلسه مفصلا گفتیم کار خوبی کردن، مثلا دست از شعار عدالت بر ندارن، اما چون ترکیب شده با معنی اون رفاه وارداتی اثرش تغییر در تعریف فرق شده و مشکل تبرگرانی و قفل ارزشمندی حل نشده. عرض کنم من دارم فقط اشاره میکنم. بنابراین اگر امروز علت ناامید مردم به کارآمدی اصلاح و کارآمدی انقلاب و اگر امروز علت تجاوز به ایمان مردم در جنگ اقتصادی موضوعش علتش تورم گرانی افت ارزش پول ملی، هر کسی میخواد وارد عرصه انتخابات بشه بعد دیگه راه حل چی برای این قضیه؟ چجوری میخواد بر اساس این الگوی تولید موجود و دست نزنه به شعار عدالت مشکل تولید و قصد توسعه بکنه و مشکل اقتصادی و تورم گرانی حل کنه؟ این پارادوکس های انقلاب اسلامی، این پارادوکس انقلاب اسلامی نیست، این پارادوکس الگوی تولید است در انقلاب اسلامی. این الگوی تولید در تمام دنیا جواب داده، مشکل تورم گرانی رو حل کرده، تو انقلاب اسلامی جواب نمیده. ما خواهشی که داریم اینه که تو این ایام انتخابات، درسته که روحیه انقلابی، روحیه مجاهدانه، روحیه سادزیستی، روحیه ولایت مداری، اینها ضروریات یک نامزد انتخاباتی است و هر موقع ما از ما دست کشیدیم خیلی ضربه خوردیم مثل 8 سال گذشته، اما با این مسائل مشکل مردم حل نمیشه. هر عزیزی که انقلابی مجاهده مساجد ما پیشنهاد داریم، مساجد بیاد تو ایام انتخابات دعوت کنه نماینده او یا از خودش بیان میگن آقا شما چی میخواید؟ مش برنامه عملیاتی برای مشکل تبرگرانی چیست؟ و بعد اجازه بدن دو گروه بیان در جلسه حاضر باشن، یکی نامزدهای دیگه جریان انقلابی، دو نماینده دولت فعلی. چون اگر این برنامه‌اش مطرح میکنه بگه آقا من مثلا با مالیات میخوام مشکل تورم و تولید رو حل کنم، اون نماینده دولت بگه آقا ما هم کردیم نشد، اون نماینده جریان نامزده دولت انقلابی رو میگن که آقا ما این راهی که شما رفتیم نشد شد. لذا باید یک فضای گفتگوی در اون انقلابی که مطرح شکل بگیره و راه حل برنامه عملیاتی رو اینا آقایون بدن و در فضای خلل برنامه ندارن، فضای دو طرفه گفتگو بشن. تو خیلی از این برنامه‌ای که میدن 40 سال گذشته اگر علمی باشه و اقتصادی باشه دولتای مثل آقای هاشمی و آقای روحانی و آقای خاتمی انجام دادن نشد، اگر راه‌حل‌های انقلابی باشه دولتی مثل آقای احمدی نژاد و آقای میرحسین موسوی مورد دولت نخست وزیر ما اونا انجام دادن نشد، بگن برنامه‌شون چیه، راه‌حلشون چیه. بعد امروز بعد از 40 سال باید برنامه با قواعدش گفته بشه. به نظر ما اینجاش توی مساجد قبل انتخابات این شکل میگیره. گرچه تو ما تو اون جلساتم اجمالاً راه حل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتمون رو ارائه دادیم. خب الحمدلله این گزارش 11 جلسه بود که من سعی کردم در 14 و نیم دقیقه خدمت عزیزان عرض کنم. بر محمد و آل محمد صلوات.